بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در عده‌ای از فروعی بود که متفرع بود بر چند قاعده فقهی که به اونها اشاره شد، قاعده اصولی که به اونها اشاره شد که بر اساس اون قواعد الغاء خصوصیت در موارد شکل میگیره. این قواعد عبارت بودن از الغاء خصوصیت رجل، جایی که عنوان رجل موضوع حکم قرار بگیره، و جایی که بگیم مثل صیغ مذکر دلالت بر مذکر بودن هم درش مفروضه، گفتیم الغاء خصوصیت میشود. منتها در صیغ مذکر یه پا بعد بالاتر گذاشتیم، گفتیم در صیغ مذکر نه فقط الغاء خصوصیت، بلکه ممکنه بگیم مثلا وضع اینام عامه و اختصاصی ندارد صیغ مذکر به مذکر. این یه قاعده. قاعده سوم غیر از این دو قاعده عبارت بود از قضیه عدم تعدی از مورد دلیل به توهم اطلاق، و اینکه خصوصیت مورد مخصص نیست، شما بخواید از اون مورد رفعیت بکنید و حکم رو در اوسع از اون مورد فرض بکنید. گفتیم این قاعده این که خصوصیت مورد مخصص نیست درسته، اما این جاییه که اطلاقی فرض بشه، و اگر اطلاق نسبت به موارد خاص بود، یعنی در اون مورد مطلق خصوصیاتی مفروض بود در موضوع اون مطلق، تعدی از اون خصوصیات نیاز به الغاء خصوصیت داره، نه این که تمسک به اطلاقه و این که خصوصیت مورد مخصص نیست. اینم قاعده سوم. و قاعده چهارم مناسبت حکم موضوع بود که گفتیم ممکنه مناسبت حکم موضوع در بعضی از موارد موجب تعدی بشه. علاوه بر اینها ممکنه فحوارم در بعضی از موارد و فروض گفته بشه که حالا تحققش رو در ضمن برخی از این صغریات ولو محتمله اما محرز نیست. بر اساس این حرف گفتیم عده‌ای از فروع دیگه، ما این فروع هم منحصر نمی کنیم در دو و سه، فروع متعددی قابل تصویر در مسئله آمر و مأمور که بر اساس این قواعد متقدم شما باید قضاوت بکنید. از جمله که در فرع هفتم بهش اشاره کردیم، گفتیم موارد متعددی که در مورد فرض مباشرت قتل توسط شخص مأمور قصاص ثابت نمی شود، گفتیم نمی شود در این موارد نسبت به اون عامر که حکم به حبس شده، در این موارد نمی شود الغاء خصوصیت کرد و حکم حبس رو تعمیم داد، ولیکن گفتیم منتها این نتایجی داره. رسیدیم به اون نتایج که اون نتایج از جملش عبارت از این بود که ممکنه در بعضی از موارد عامر حبس نداشته باشه اما قصاص در موردش ثابت بشه. حالا اینو میخوام یه مقداری توضیح بدم. به این مناسبت ما بحث امر رو مطرح کردیم که در موارد تسبیب گفتیم یکی از مواردی که موجب استناد و موجب انتصاب فعله موارد امره، حالا اگر اینو قائل شدیم که ما در جای خودش اینو معنا رو ملتزم شدیم، گفتیم امر موجب استناد و انتصاب و لذا انتصاب رو گفتیم در ضابطه برای تحقق انتصاب در موارد تصویب گفتیم انتصاب به اموری محقق میشه، یکی موارد ضعف مباشر که همه قبول دارن، اونجایی که المباشر یعد و کل آله کما لو امر صبیاً غیر ممیز او مجنونن، اینا رو که دیگه همه قبول دارن که فعل منتسب به غیر مباشر هم میشود. این یک. و موارد ضعف مباشر به سبب غرور، نه ضعف مباشر به خاطر ضعف اراده مثل صبی غیر ممیز، مواردی که ازش سابقا گذشت، میزبان نسبت به مهمان اونجایی که طعام رو مسموم بکنه، اینجا گفتیم قتل منتسب به میزبان میشود بر اساس ضعف اراده مباشر. این دو. مورد سومی رو که در موارد ضابط انتصاب ذکر کردیم همین موارد امره، گفتیم به واسطه امر هم فعل منتسب می شود به شخص آمر و منوط نیست الا بلابد به این که اون شخصی که فعل می خواد به اون منتسب بشه اقوای از مباشری که در جاهای دیگه گفتن این گونه باشه، قوت سبب بر مباشر به سبب غرور یا به سبب ضعف مباشر لصبا او جنون یه مسئله است، قضیه امر یکی از عوامل انتصابه، ولو این که شخص مأمور ضعیف نباشه، شخص آمر قوت اصطلاحی نداشته باشه، غره اصطلاحات و تعبیرات نشید. ما تو هیچ آیه و روایتی کما نبه علی ذلک شیخ در مکاسب ما هیچ جا عنوان سبب اقوای از مباشر قوت سبب بر مباشر نداریم. اون چه هست بحث انتصاب و استناده، مواردی که استناد محقق میشه رو ازش تعبیر کردن سبب اقوای از مباشر. اگر خصوصیت مورد ضعف مباشر قوت سبب از باب اینه که اون به گونه ایه که موجب استناد فعل به سبب، خب قوت سبب بر مباشر قبول. اگر موجب این نشه ما دائر مدار قضیه استناد و نه دائر مدار قوت هستیم. البته ما سابقا این نکته را بیان کردیم که از حیث قاعده به حسب اطلاعات اولیه، اما از حیث زائد بر اطلاعات اولیه گفتیم حتی در موارد تسبیب اگر استناد و قبول نداشته باشیم تسبیب موجب ترتب آثاره از باب نصوص خاصی که در مورد شاهد زور بود و در مورد امر مولا نسبت به عبد بود، مشتمل بر تعلیل این که صوتهی و کسیفه. این ما مواردی رو که به نظر میاد اینه، اون وقت مواردی از قبیل اکراه اینا میتونه در همون مثل مورد امر مندرج باشه، ولی زمان مرحوم محقق در مقام اصلا امر آمری فرض نکرده، تمام مسئله رو در ما نحنفی در عنوان اکراه آورده، یعنی موارد اکراه میگیم مندرج در همون قسمیه که ما ازش تعبیر به امر کردیم. اگر بگید نه اکراه عنوان دیگری هست، یه مورد چهارم باید اضافه کرد در کنار اون سه مورد از موارد انتصاب، موارد اکراه هم دونستیم. ما که گفتیم موجب استناده، بعد گفتیم اگر موجب استنادم نباشه موجب ترتب آثاره، نصوص خاصی که داشتیم. این ادعای ما بود. خب حالا بناهن علا هادل مبنا، یعنی با فرض این که فعل به واسطه امر استناد پیدا میکنه، نتیجه اینه که ما در مواردی که قتل انتصاب به متعدد پیدا میکنه، مقتضای قاعده قصاص از متعدده، بلکه این قاعده است و از این قاعده ما رفعیت میکنیم به خاطر نصوص به مقدار دلالت نصوص. از قاعده رفعیت میکنیم در موارد نصوص و به مقدار نصوص، به واسطه نصوص از قاعده رفعیت میکنیم، نه کلن، به مقدار دلالت نصوص. نصوصمون چیه؟ نصوصمون عبارت از دو روایت عمدتاً، یعنی دو طایفه. یکی این که مولا امر عبدهو، که در این مورد گفتیم یحبس العبد و یقتل المولا و ستأتی مسئلته عن قریب. ایضا ما بحثشو قبلا کردیم به مناسبتی، و ستأتی در عبارت مرحومای خویی قریبا، که ایشون بعد از آنی که مسئله اکراه و امر رو در احرار فرض کرده، بعد مسئله مولا و عبد مطرح کرده که لو امر المولا عبدهو. این مورد بسیار خوب، این یه نصف.
اینجا که قصاص میشه،
اینجا مولا منتها مولا قصاص میشه، مباشر قصاص نمیشه. چرا دیگه؟ از قاعده اقتضا میکرد که مباشر قصاص بشه دیگه، عامر و مباشر دیگه، چون هر کسی که قصد به اون مستنده،
استثنای مباشر نیست از سبب.
بله، یعنی بله، یعنی عامر که یقتل، که این طبق قاعده است دیگه، منتها میدونم، ولی قاعده این بود که هر کسی که یستند و الهی فل، چه مباشر چه غیر مباشر، محکوم به حکم قصاصه. ولیکن از این قاعده استثناء میکنیم این مورد رو، موردی که مباشر عبده و عامر مولاست. به لحاظ مباشر که اون عبده میگیم که لا یحبس العبد، یحبس العبد ولا یقتل العبد، این یه مورد. مورد دوم که استثناء میشه اونجایی بود که صحیحه زراره، رجلن امر رجلن به قتل رجلن، که جمع عرفی که کردیم گفتیم نتیجه اینه که عامر غیر مملوکه، غیر عبده. رجل نتیجه این میشه رجلن حرن امر رجلن آخر، غیر مولا امر غیر العبد. خب در این موردم صحیح زراره داشت یقتل القاتل یعنی المباشر و یحبس العامر، ولذا عامر علی القاعده باید قصاص میشد رو قاعده‌ای که ما گفتیم که مؤید بود به همین روایت دال بر این که مولا هم یقتل. ولیکن ما در مورد امر حر از اون قاعده رفعیت میکنیم، رفعیت میکنیم، میگیم عامر حر یحبس و مؤبدن و اون مباشر قتل که حره او یقتل. در این دو مورد، در این دو مورد نه علل اطلاق، در این دو مورد به مقدار دلالت نصوصش. مقدار دلالت نصوصش کجاها بود؟ مواردی رو بیان کردیم، گفتیم فرض روایت جاییه که مباشر قصد کسیست که یقتصمن، این حد اقلشه، اما اینکه علاوه بر اینکه یقتصمن باید مردم باشه، اونم گفتیم اگر علم به عدم فرق نباشه اونا رو هم میگیم دخیله، چون گفتیم مرد بودن مباشر نسبت به اون حبس عامر، این دیگه از قبیل اون الغاء خصوصیت رجل نیست، الغاء خصوصیت رجل به لحاظ موضوع حکم خودش، اما این رجل مباشر نسبت به اون رجل آمر که حکم آمر حبسه، شأن این رجل شأن اون رجل شاهد نسبت به دیگرانه، شأن رجل قاضی نسبت به دیگرانه که الغاء خصوصیت ازش نمیشه مگر با علم به عدم فهم. و یترتب على ذلك عده ای از فروعی رو که اشاره کردیم که در اون موارد که قصاص ثابت نمیشود بر مباشر، در این موارد نه فقط آمر حبس نمی شود بلکه آمر محکوم به قصاصه. چون قاعده این بود که آمر فعل به او منتسبه و کسی که فعل به او منتسبه یقتل. بکنه چون اطلاق داره امر ولو بتونه تفسیر بکنه امره. چون ببینید در قضیه ما در مسئله امر المولا عبده، چون اونجا تعلیلی که داشت عبد الرجل کسیفی و کسوطه بر اساس اون علت به حکومت هم تعدی کردیم، گفتیم حاکم هم اگر امر بکنه رعیت رو اونجا، چون که در حقیقت اون علتی که در اون روایت بود مخصص بود، یعنی امر خاصی بود، امر ذو سلطه بود، امر مهیمن بود به قرینه تعلیلش، ولذا اونجا مطلق امر رو از اون نمیتونستیم در بیاریم، ولذا اون ما مؤید ما نحرفی قرار دادیم نه دلیل. ادعای ما اینه که در مطلق امر بلکه در طلب ولو غیر الزامی فعل منتسبه به اون کسی که طلب کرده. شما به کارگری که ازش خواهشم بکنید کاری براتون انجام بده، بگید انجام بده پول بد میدم، الزامی هم نباشه، باز فعل به شما منتسبه. کارگر رو اگر ازش خواهش کنید که خونتون رو بسازه، ساخت به شما انتساب پیدا میکنه. بحث مندوحه و امکان تفسی و اینا در کار نیست، ملاک انتساب طلبه، صدور فعل از باب خواسته شماست به این اعتبار. و به تعبیری که کردیم در جای خودش، فعل ناتج از طلبه، فعل صادر تبرعن و با قطع نظر از طلب و به عنوان استقلال نیست، بلکه ناتج. و لذا حتی اگر مجانی صادر بشه، اما صادر میشه میگه فلانی گفته انجام بده من انجام میدم. کارگری رو وادار کنید به ساخت بنا مجانن، بگید هیچی بد نمیدم اما حتما اینو برام انجام بده، اون میگه چشم، به خاطر که بگید انجام میدم. بعد شما قد میکشید میگید من این خونه رو ساختم به کارگرشم هیچی ندادم، باز انتصاب پیدا میکنه. در انتصاب نه عدم مجانیت شرطه، نه الزامی بودن شرطه، نه سیطره و هیمنه و حکومت شرطه، ملاک انتصاب قضیه طلبه، همین مقدار برای انتصاب کافیه. منتها با ضابطه ای که گفتیم در جای خودش، فعل باید از افعالی باشه که متقوم نباشه غرض از اون فعل به مباشرت، مثل خوردن و آشامیدن. این دو مورد رو ما نص داریم، در این دو مورد به مقدار دلالت این نصوص از قاعده رفعیت میکنیم، در غیر این موارد، موارد مدلول نص، طبق قاعده عمل میکنیم. در کتب اهل سنت یه روایت سومی آمده که ممکنه اون روایت سوم قاعده ما رو به هم بزنه، قاعده این که قتل، یعنی لازمه این قضیه اینه که قتل در مواردی نسبت به متعدد. روایتی که اونا دارن، متن روایت اگر آن یادم بیاد، لا یقتل رجلین به رجلین، یه تعبیری قریب به این، لا یقتل به رجلین رجلین، یا لا یقتل رجلان به رجلین، یه تعبیری مشابه این آمده. اگر این روایت هم تمام می بود، معناش این بود که چون این روایت اطلاق داره، ولو اون جایی که فعل منتسبه به هر کدوم به نحوه استقلال باشه. آخه یه وقت اینه که فعل انتصابش به نحوه شرکت در فعله، دو نفر متصدی یک فعلند، مثل اون موارد اشتراکی در قتلی که خواهد آمد انشالله، دو نفر یه نفر رو بکشن. این روایت که انه اطلاق داره لا یقتل رجلان به رجلینه، خب این اگر باشه یعنی ولو اونجایی که هر یک از این دو رجل قاتل باشن، یکی آمر باشه دیگری مأمور باشه، مباشر با آمر، لا یقتل رجلان به رجلینه. ولیکن امده این روایت سند نداره که ما بخواییم بر اساس این روایت از قاعده رفعیت بکنیم.
این موارد روایتی هم اصلا در شراکت بگیم هر دو رو بکشه.
البته حالا معارضش بالاطلاقه، بالاطلاقه میشه اگر روایت هم بشه در غیر موارد شرکت، چون موارد شرکتش ما از نظر ما هم منصوصه که در موارد شرکت دو قاتل متعدد رو قصاص میکنن، حمل میشه بر غیر موارد شرکت. ولیکن عمده این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست و بحث تدر و حدود به شبهات هم با وجود حجت دیگه جا نداره. کسی بگه خب روایت ولو ضعیف است، تدر و قصاص مثل دیگر موارد حدود به شبهات، این هم لا موجبه. خب فرع هشتم از فروع متفرعه بر مسئله مقام این است که قضیه حبس عامر این از باب قصاص نیست، این از باب حد یا تعزیره. این که میگم حد یا تعزیر از باب این که اگر محدود بدانیم به همین عنوانی که در نص آمده میشه حد، اگر محول باشه به نظر حاکم مقدارش، حالا حبس مؤبد یا حبس 5 ساله، چون اونی که من در قانون مجازات دیدم این موارد اصلا به عنوان حبس مؤبد نیاوردن، بلکه به عنوان حبس ظاهرا 5 سال و تا 15 سال، 3 سال تا 5 سال در یه موردی داره، 3 سال تا 15 سال یا 5 سال تا 15 سال در مورد دیگری داره. من در مورد امر عامر حبس مؤبد گمان میکنم در قانون مجازات نیامده، که انه تلقی اینه که اینا این رو تعزیر تلقی کردن، که تعزیر محول به نظر حاکمه، کم کن زیاد کنش هم محول به نظر حاکمه، اینجوری اینا تلقی کردن. ولی این خلاف رویه فقهه. فرض اینه که در خود مرحوم امامم در تحریر قائل به حبس مؤبده، نمیگه که حبس مثلا در مورد محول به نظر حاکمه، نه، در مورد عامر حکم به حبس مؤبد شده، محول به نظر حاکم نشده. به هر حال مقتضای صناعت اینه که حبسی که در این روایت آمد، بس اون قتل مباشر مأمور که همون قصاص و منوط به تمام شروط قصاصه که باید به طلب ولی دم باشه، قابل اسقاطه و الی آخرهی، ولی حبس این از حقوق مجلی و علیه و از حقوق ولی دم نیست، و لذا ولی دم بگه من گذشت کردم حبس ساقط نمیشه. اصلا بالاتر اگر بنابراین این از حقوق باشه، منوط ثبوتش هم به مطالبه است، نه اینکه فقط قابل اسقاطه. تا ولی دم مطالبه نکنه اصلا ثابت نمیشه، کما فی القصاص. قصاص تا ولی دم نیاد به محکمه اصلا حقی نیست، یعنی ثبوتی نداره. دیگری اگر رفت این کار رو انجام داد، از او دیگری قصاص میشه. حق منوط به اینه که ولی دم مطالبه بکنه، تابع اینه. اگر مطالبه نکرد، خیلی خوب مطالبه نکرد، حق خودش رو مطالبه نکرده، حاکم حق نداره بدون مطالبه ولی دم مباشره در قصاص باشه. مباشرت قاضی در قصاص بعد المطالبه است، اما در حدود این گونه نیست، در حدود منوط به مطالبه نیست. فقط در حد سرقت فیه کلامون، که آیا حد سرقت بعد از مطالبه، بعد رفع قضیه به حاکم سرقت، یا اگر شخص ما شخصی که مسروق و من قضیه رو به محکمه نبرده حاکم خبر شد، حق مباشرت در قطع داره حاکم؟ این فیه بحثون در جای خودش خواهد آمد انشاءالله. ولی در غیر این از حدود تابع ثبوت برای حاکمه. حاکم اگر علم پیدا کرد به ثبوت اون مقتضی حد، حد اجرا میشه و منوط به مطالبه هم نیست. شاهد اگر شهادت داد، ولو بعد تو سرش بزنه شاهد، میگه من شهادت دادم اما خواهش میکنم او رو حد برش اجرا نکنی. اجرای حد تابع مطالبه نیست، تابع ثبوت موضوعشه. موضوعش هم عبارت از ثبوت این موضوعه. قضیه حبس مؤبد عامر حق ولی دم نیست و ربطی به ولی دم نداره، بلکه حق حکومته. از این که در نصوص حکم شده به این که اطلاق، اینم قاعده است، اطلاق این که الامر یحبس، اطلاق الامر یقتضی ثبوت اون، سواء طالب بهی الولی او لم یطالب، اسقطه الولی او لم
یختصش. هم به هم بیانده اینجا، اگه بقرنه خارجی بگید که
یختصه همینجا، اون یختص به دلیل خارجی فهمیدیم که یختص حق الولیه، یقتص حق الولیه. یقتص معناش این نیست که الا ولابد قصاص اجرا میشه. یقتص یعنی یجوز القصاص. معنای یقتص این نیست که یجب اجراء القصاص. یقتص یعنی هذا من موارد القصاص. خب دیگه یتبع شروط القصاص. شرط قصاص چیه؟ اینه که ولی دم مطالبه کنه. شرط قصاص اینه که اسقاط نکنه ولی دم، تابع اونه. ولذا این یختص معناش یجوز الاقتصاصه، نه اینکه یجر القصاص. ولذا این خیال نکنید، خب حالا اگر ولی دم گذشت کرد، خوب دقت کنید، ولی دم گذشت کرد، یحبس الامر اینجا، نگید تو الان یک کم پیش گفتی قاعدت این بود که یحبس کجا؟ اونجایی که قصاص بشه. خب حالا اگر ولی دم قصاص نکرد، حبس نیست؟ نه حبس هست، چون معنای یقتص این نیست که یجب و اجراء القصاص. یقتص یعنی یجوز الاقتصاص. این از قبیل اینه که بگه فلانی مدیونه، یعنی یجوز المطالبه. بسیار خوب، پس موضوع یحبس الامر کجاست؟ جایی که یجوز الاقتصاص، نه جایی که یجر القصاص. خوب دقت کنید، اون قاعده ما رو مبادا نابجا تطبیق کنید. ما گفتیم که مطلقمون اگر متعلقش، موضوعش دارای خصوصیتی بود، از اون خصوصیت تعدی نمی شود. اما اون خصوصیت هم در نظر بگیرید چیه؟ خصوصیت اون کسی که آمر به اون یحبس، امر به قتلی که شأنیت قصاص در موردش هست، امر به قتلی که یجوز و معه القصاص، نه امر به قتلی که یتبعه وقوع القصاص. ولذا اطلاق این که آمر یحبس شامل میشه سواء اقتص من المباشر اولا. حالا اگر مباشر عف کردن اولیا از او، بازم آمر یحبس. اگر این حبس حق ولی دم بود مثل قصاص، خب قابل اسقاط بود، ولیکن قابل اسقاط بودن و حق بودنش منوط به دلیله. و الا اطلاق امر به حبس، این همون بحث اصولی، اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب، خلاصه مطلقاً لا مشروطاً، اگر بخواد حبس حق باشه، یعنی حبس مشروط به عدم اسقاط ولیه، حبس مشروط به عدم ابراء یا مشروط به مطالبه ولیه، در حالی که گفته یحبس چه ولی مطالبه بکند یا نه، چه ولی اسقاط بکند یا نه. خب مقتضای اینه که این حق او باشه، ولذا در خود قانون هست، فقهیه هم همینه، اگر ولی دم در غیر مقام، در مباشر، کسی که مباشر قتل کسیست، ولی دم گذشت کرد گفت من عفو کردم، باشه به قیامت، میگن حکومت حق تعزیرش محفوظه، تو قانونم این هست که حبس یا تعزیر بدنی در مورد اون مباشر ثابته. یعنی این طور نیست که بگن خب شاه بخشید دیگه شما چه کاره ای؟ اون ولی دم قصاصشو گذشت کرد، شما حکومت دیگه چه کاره اید که بگید که اینو نمیخوام شما زندان کنید، نمیخوام تعزیر کنید. تعزیر ربطی به قضیه حق ولی دم نداره که منوط به مطالبه او یا منوط به عدم اسقاط او باشه. اون چه حق ولیه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی حق القصاص، این بله. اما غیر این، مسئله تعزیر در مباشر، نه در قضیه آمر، در همون مباشری که حتما یقتص من، اگر ولی دم گذشت کرد لم یقتص صالح على الدیه یا عفا مجانن، لا اشکال در این که شخص قاتل تعزیرش محفوظه، چون فعل محرمه، بل من اعظم المحرمات.
اگر قصاص ثابت میشد فرمودید نمیتونه تعزیر بکنه، اگر قصاص میتونه قبل،
بله دیگه، برای اینکه آی من، برای اینکه اون قصاص دیگه محلی باقی نمیگذاره، طرف دیگه اون نهایت کاره دیگه، طرف رو میخوان سربنیست کنن دیگه، اول شلاقش بزنن بعد سربنیستش بکنن. فرض این شارع در مواردی که طرف میخواد سربنیست بشه اغماز کرده، گفته بابا دیگه بذارید طرف که میخواد کشته بشه سرشو ببرن، کتکش دیگه نزنید. بله، منتها فرض اینه در موردی که قصاص ثابته که میخواد اجرام میشود دیگه، خلاصه زائد بر اون قصاص تعزیر دیگری نداریم.
میزنن؟
نه، یعنی کسی رو که بناس مثلا اون از بابی که مقدمات اداریش رو میخوان انجام بدن، یعنی اگر بنا شد طرف محکوم به قصاص شد، فردان بناس او رو قصاص بکنن، اول امروز میارن لختش میکنن، شلاقش میزنن، فردا میبرنش بالای دار، این مشکله. اگر این به نظر من اگر عملا این کارم اتفاق بیفته مشکله، جرم دیگه حساب دیگه داره. یعنی اگر مثلا دزدی کرده اول دستشو میبرن بعد قصاص میکنن جای خود، نه فقط کشته، نمیدونم، فقهیاً خیلی بعید میدونم، کسی که فردا براش قصاص بشه جلوتر باید او رو شلاق بزنن، در حالی که قصاص هم اجرا میشه. اگر قصاص اجرا نشه، بله قصاص اجرا نشه از باب عفو ولی، اینجا بله طرف تعزیر میشه، حق حکومت محفوظه، طبق قاعده است، هم طبق قاعده است، تو قانون مجازات هم این آمده. ولی اونجایی که شخص قاتل حتما بناست قصاص بشه، اینجا تعزیر من نمیدونم، میگه تو قانون آمده، اونو من نمیدونم، ولی از نظر فقهی مشکله.
استفاده ندارم کسی که نگهش داشته ورزش بدتر اون چاقو برنده باشه گلوش پاره کرده.
خب مانشان
نگهش داشته باید هفت عبد بشه.
خب اب ندارم، خب ندارم،
قابل اون قابل گذشته، این قابل گذشته
اشکال نداره، اون قابل گذشتش، اون حق
چاقو داره، این قابل گذشته، این
اون آقای من اون چاقو زده حق ولی دم قابل گذشته، چون ولی دم میگه مال منه، اختیار منه، نمیخوام اینو بکشم، گذشت میکنم، ولی همینه که شما گذشت کردید حاکم میگیره، حالا یا حبس یا شلاقش محفوظ. اون آقایی که شما بردید ما رو توی مسئله دیگه ای ولی اب نداره، اون آقایی که امساک کرده چون در ممسک، ما بحثمون در ممسک نبود، در آمر بود که یه بس، اونی که ممسکه این حبس فقط، اصلا حق ربطی به حق اون طرف نداره، این آقا اصلا اون آقایی که به اصطلاح ولی دمه نسبت به او حقی نداره. به خاطر اینکه اون که نکشته اینو، گفتن کسی رو که بکشن نسبت به قاتل ولی دم سلطه داره، جعلنا لولی سلطانا، بر کی؟ بر قاتل. اما بر ممسک
در مورد
اکراه در مورد اکراه قانون ما دوست صدا افتراشی ششتاره که مجازات هفت سبت برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشن و قابل گذشت و مصالحه هست. بله بله، اینا گفتن تو بعضی از کلمات ها میشه آرست، ما همینو میخوام میگم، نه میخوام میگم حبس از باب حق نیست، حبس از باب حق حکومته، از باب حد، از باب تعذیر، و لذا ربطی به مطالبه اولیاء دم نداره چه اونا بخوان. جعلنا لولیه سلطانا، بر کی؟ بر قاتل دیگه.
من قاتل هم هستم، قاتل میدونی؟
بله کیو قاتل میدونی؟ بله خب اونجا که قاتل باشه بسیار خوب، ولی فرض اینه که دلیل گفته، آقای من دلیل گفته که این قاتل لا یختص من، اونی که آیه داره فقط جعلنا لولیه سلطانا بر قاتل نیست، برای این که دلالتی باید شما این که فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، معناش اینه که قتل حق ولی دمه، اما اون آیه نداره که حبس هم حق ولی دمه. اونی که سلطه بر چی داره؟ سلطه بر ناموس طرف هم داره؟ آقای من اون مواردی که اثبات شده، آقای من این حبس به عنوان حق او قرار داده شده، فقط جعلنا، آیه رو شما دیگه دارید میگید تو آیه تحمیل نکنید، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یعنی فی القصاص، چون میگه فلا یسرف فی القتل، بیش از قصاص تجاوز در قتل نکنه به دیگران، اکتفا بکنه به همون قتل قاتل،
افراد دیگر رو نکشید، فقط به قتل قاتل شما
اکتفا کنی.
ولی نسبت به عامر که اونم خوب
ثابت شده به عنوان حق ولی دم.
بله دیگه جهنم ولی سلطان دیگه،
سلطانن بر چی؟ بر ناموس او هم. آقا اونی که ما قرار دادیم، اونی رو که ما قرار دادیم، یک حقی قرار دادیم و یک حکمی قرار دادیم، یه حقی قرار دادیم و یک حکمی. رجوع کنید به این بحث رو انشاءالله مجدد عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.
در
آیه جنبه
حق
مثلا
حق
نداره دلالت بر اینکه حق ولی عمه، وقت از کجا شما اثبات شما سقوطش به اثبات ولی منوط به اثبات حق بودنشه و الا اطلاق دلیل اقتضا میکنه که
جعلنا لولیه سلطانا رو شما این تفسیر این که این فقط محلش قتل از کجا اسمش
به قرینه این که فلا یسر فی القتل فلا میدونم در غیر اون اثبات نکردی که آیا حق دیگری هست یا نه، میدونم اصلا گفته حبس ابد هم جزء سلطه ولیه، میدونم چه حق جعلنا لولیه سلطانا بر چی؟ علل حبس؟ ممکنه ما ممکنه که شما نمیتونید مسلم بودن نیاز نیست باشه، همین که ثابت نشه که حبس هم جزء حقوق ولی دمه کافیه برای این که دیگه ثابت نشه به عنوان حبس.
اگر اینو مربوط